کرده نه هوش ماست نه عقل ماست، فقط خیال ماست. ما توان داریم بر خیال خودمون پردازش بدیم. اینی که میگم شکوه انسانی و وحشت انسانی، این که ما توان داریم یک جنگل رو آباد کنیم، یک جنگل رو ویران کنیم. حالا میای میبینی که آقا جون اون چیزی که واقعیتش از هر واقعیتی جدیتره، این واقعیته. تمام حیوانات بر اساس تحقیقات، حداقل پستاندارها، تحقیقات امروزی علوم تجربی از نوعی خیال برخوردارند. یه موش، یه گربه تو خیال خودش همیشه موش رو تصور میکنه، حتی شاید طعمش رو تو دهنش حس میکنه. اما این چیزی خارج از اون واقعیت هایی که باش برخورد میکنه نمیتونه تصور کنه. اما من و تو میتونیم تصور کنیم. من و تو به جایی میریم که خیال ما هم شکوه و هم وحشت انسانی رو داره. شما یه شیر رو در نظر بگیرین در این مناطق استوایی، چه درنده خوه، چه قدرتی داره، اما فقط پاره میکنه میخوره. بنکری که امروز میتونه اقامه دعوای مالی بکنه، از اون شیر وحشیتر و خطرناکتر هست یا نه؟ مثالای خودشون رو دارم میزنم. اقامه مالی چیه؟ اقامه دعوی مالی چیه؟ مگه بیرون هم چیزی وجود داره؟ تمام اینها، این اقامه دعوای مالی فقط در اونجایی که خیال ما اینها رو میپذیره و به اینها یک حیاتی میده. میگه آقا این دادگاهه، این دادگاه حکم داده به این بنکر، پس این بنکر هر بلایی تر این بدبخت داره میاره این عدالته، چون لا اند اوردر، همچون فرمایشی رو فرمودن. خب این اصلا هیچ کدوم بیرون وجود داره؟ این اصلا هیچ کدوم تو سابجکتیو من و تو وجود داره؟ اینا بین ماست که وجود داره. اون وقت میبینی اون بنکر از اون شیره وحشی تره، چون حکمم دستشه و ما هم تایید میکنیم. ببینید، شما فکر میکنید چرا در دوران مثلا مصر باستان، در دوران حالا همون مصر رو بگم، فرعون میشست رو بالشت های زرین، کنیزکان زیبارو در هوای خنک میوه های بهشتی انگور و سیب در دهنش میذاشتن، چیزایی که در تاریخ ما نوشتن دیگه، و این بیرون این بدبختا رو نگاه میکرد که دارن زمین رو میکنن، کار میکنن، و زیر اون گرما با لباس های ژنده و پاره دارن جون میکنن، و اگر در آخر سر در غروب اون روز اینقدر خیاری، سیبی، یه چیزی گیرش بیاد، کلاشو میندازه بالا. اما شما هرگز نمیدیدید اونها بر علیه این فرعون قیام کنند. نه تنها نمی کردند، بلکه اگر فرعون نیاز به کمک داشت، اگر فرعون میخواست یه قبری برای خودش و پدرش بسازه، میومدن جون میدادن که این قبر ساخته شه. برای چی نمیومدن بگن آقا تو چی هستی که اینجوری باید زندگی کنی، من باید اونجوری زندگی کنم؟ چرا هم چیزی نمیگفتن؟ واقعیت بین الاسهانی. اینها پذیرفته بودند ایدئولوژی اینی که اون فرزند خدایانه و ما فرزندان بردگانیم. به مراتب وضعیتی که ما امروز داریم از اونها وحشتناکتر ها. تا دیگه من مثال امروز رو نمیخوام بزنم، از همونها میگم که الان وضعیت ما از اونها به مراتب وحشتناکتره در این مسائل بین الاسهانی. ما اینا رو پذیرفتیم. شما به من بگید، یه زمانی همین دانشمندان ایتئیست تصورشون این بود که ما اگر کدهای ژنتیکی انسان رو، دی ان ای انسان رو بتونیم از نورون‌ها، از کدهای ژنتیکی قشنگ عکس برداری کنیم، نقشه های اینا رو بفهمیم، کل انسان رو خواهیم شناخت. هنس این کارا رو کردیم و هیچی از انسان هم نفهمیدیم. بسیار به تک تک حرفام دقت کنید آقا جان، نه اصلا ربطی به این مسائل ژنتیکی ما نداره، نه با دانشگاه میشه اون برده ها رو کرد ارباب و نه میشه این وضعیت ها رو تغییر داد. اینها به واقعیت جریانی در ما مربوطه که جریان خیاله و ما این رو میپذیریم. حالا یا میپذیریم هرا، زئوس قدرت خدایی دارن و اون همه نقش تو زندگی انسان بازی میکنه، یا میپذیریم در دادگاه فلان در امریکا مثلا عدالت داره اجرا میشه، هیچ فرقی نمیکنه، هر جفتش خیاله، واقعیتش از هر واقعیت عینی بدتره. شما چی فکر میکنی؟ شما فکر میکنید که این واقعیتی که من دارم میگم از کدهای ژنتیکی ما، دی ان ای ما، از هر اون چی که جاذبه زمین در بیرون، سنگ، هر چی، درخت، بیشتر بر ما حاکم هست یا نیست؟ مثلا این واقعیت رو نمیبینیم، این قدرت خیال رو نمیبینیم. شما ببینید فرق بین مردم کره شمالی و کره جنوبی چیه؟ اینا ژنشون متفاوته. اینا به خاطر اینکه کره شمالی کوهستانی تره، اینا جنوبی مثلا سئول، اینا کوهستانی گرمترن، به خاطر این مسئله جغرافیاییه؟ می‌بینید نه. و چرا این دو تا کشور اینقدر با هم فرق میکنن؟ کره شمالی اون وحشت و کره جنوبی فرم دیگه ای زندگی میکنه، چون ژنشون متفاوته، چون وضعیت جغرافیاییشون متفاوته. نه، اون واقعیت بین الاذهانی که در کره شمالی بر انسانها مسلط میکنن یا میشه، با اون واقعیتی که بر کره جنوبی مسلط متفاوته. اون باوری که اونها میکنن و اون باوری که در کره جنوبی میکنن، ولی همشون یکی، آدمیشون که آدمن، محیط جغرافیاییشون هم هیچ تأثیری تو این داستان ها نداره. پس شما از اینجا میبینید واقعیتی تجری تحت الانهار، چه جریاناتی از درک وجود داره. من را یه نمونه کوچیکشو دارم میگم، چه جریاناتی از درک وجود داره که ما اصلا بهش نگاه هم نمی کنیم، فقط میپنداریم که چون اون موقع اینها سواد نداشتن مثل ما قرن بیستومی ها که یا بیست‌ویکومی ها خیال میکردن زئوس وجود داره، هرا وجود داره، ما که دیگه حالا تحصیل کرده ایم، ما نمیدونیم که اون واقعیتی که خیالی که بر ما حاکمه فقط شکلش عوض شده. پس اون چیزی که از هر واقعیتی در این زندگی برای ما واقعی تره، واقعیت بین الاذهانی، ریشش در چیه؟ ریشش در خیاله، ریشش در خیال انسانیه. اینقدر ساده لغت رو یاد نگیریم آقا، واقعی فکر کن. اصلا واقعی چی هست که من بخوام فکر کنم؟ ریشش در خیاله. و بسیار توجه داشته باشید اون اتفاقی که در قرن 21 داره میفته. من اینها رو میگم برای اون دوستانی که من بارها گفتم آقا اینقدر عمرتون رو این اینترنت رو اینها نذارید، توجه کنید، بخواید نخواید ما این کارها رو باید بکنیم، تو این مسیر داریم میریم. ببینید ایدئولوژی و خیالی که در قرن 21 الان داره شکل میگیره، این تمام کدهای دی ان ای ما رو دوباره بازنویسی خواهد کرد. بسیار به عرایزم عنایت کنید، اینها رو بازنویسی خواهد کرد. منافع اقتصادی و سیاسی تمام موقعیت جغرافی جهان رو تغییر خواهد داد و مهمترین مسئله‌ای که هست و خواهید اینجوری که داریم میریم جلو، اگر اینجوری جلو بره پیش خواهد اومد. شما میبینید وقتی که خیال، بسیار دقت کنید، این حرفای عرفای ما فقط نیست، امروز و قرن 21 داریم اینا رو میگیم، وقتی خیال ما بتونن بر کدهای دی ان ای ما غالب بشن، واقعیت عینی در واقعیت بین الاذهانی محو میشه. بسیار به حرفم دقت کنید، واقعیت عینی در واقعیت بین الاذهانی محو میشه. پس میبینید اصلا یک جریانی در ما وجود، اصلا هر چی که هستیم مثل که ما اون خیاله ایم، چون ریشه این فقط در خیال. من به اون دوستانی که از 7-8 سال پیش صحبت میکردم گفتم ببین راجع به خیال من خیلی صحبت آباد بکنم، الان نمیتونم صحبت کنم برای اینکه باید پایه هایی بچینم، عنایت میکنن. چرا؟ خب خیال خیلی بحث بزرگیه، ما همینجور فقط ساده میگیم آه خیال بافی میکنه، که میگم خیال مثلا یعنی خیال بافی کردن، ولی خب بریم ارزش بدیم به هوش انسانی، نه اینکه هوش انسانی بی ارزشه، این حرفا رو برای من نفرستین. ولی برترین چیزی که فعلا الان ما بهش رسیدیم خیاله، که این واقعیت ها رو برای ما به وجود آورده. شما در اطراف زندگی خودتون در تمام مسائلی که دارید میبینید، بسیار جالبه ها، شما مثلا فرض بکنید حتی وقتی که میرید با واقعیت‌های بیرون رو در رو میشید، میرید توی پارک قدم میزنید، خب میگید 4 تا درخت دیده نیست، اینها رو این بین الاذهانی ساختن برای همون خیالی که وقتی من و تو احتیاج به طبیعت داریم بتونیم در این طبیعت، در این جایی که توهم میکنیم طبیعت، قدم بزنیم. پس اصلا میبینیم پنج حس اصلا رفت کنار. پس عزیز من همه چیز به سابجکتیو و ابجکتیو تقسیم نمیشه، مسائل زیادی تو این زمینه وجود داره که باید بهش توجه کرد. یکیش اینه که من دارم ده ها از این مسائل هستش که وقتی میخواد بگه آقا تو قدرت دجله رو باید ببینی، باید ببینی آقا صدها راه برای درک و شعور وجود داره، تو رفتی به آب بوگندویی که توی چاله های یک صحرا جمع شده به نام پنج حس تکیه کردی. این یه طرف داستانه. من تا الان از چند روز پیش، یعنی از هفته پیش تا حالا خیلی زیاد علمی صحبت کردم، اینو تا اینجا داشته باشین. شما سابجکتیو و ابجکتیو و این همه صحبتایی که کردم، به اینا همه دونه به دونه به اینها برمیگردم و همه اینا رو توضیح خواهم داد، اما چون دیگه زیاد رفتیم تو مسائل علمی، حالا اینو اینجا تو یک پرانتز نگه می‌داریم و بقیهش رو دنبال میکنیم انشالله در جلسات بعدی. میریم ببینیم عرفای ما چی میگن، عرفای ما چی میگن در رابطه با این قدرت خلاقیت. این بزرگترین قدرت خلاقیت انسانه. اون چیزی که الان دارم براتون توضیح میدم، عرفای ما، فلسفه نیو، به اصطلاح نو افلاطونی ها و همین اینطور دین، ادیانی مثل اسلام، ادیانی مثل مسیحیت و ادیان اینجوری روی این متفق القولن، روی این داستان کاملا متفق القولن، هیچ بحثی روی این وجود نداره. اینها صحبت از این میکنن ما میخواییم انسان رو توضیح بدیم و و میخوایم ببینیم که این چیزهایی که من تا حالا گفتم برگشت به مسائل ذهنی علمی امروز. حالا میخوایم بریم ببینیم که آیا چیز دیگه ای هم گفتن به ما یا فقط همه چیز اینا بوده. به ما چی گفتن؟ به ما شما چیزا رو پیدا نمیکنید غیر از اینها رو ببینید. اینایی که دارم میگم الان براتون توضیح میدم. ببینید، یک زمانی من صحبت میکردم، صحبتهای جناب محی الدین عربی رو بیان میکردم و صحبتهای از نو افلاطونی ها میکردم و اینجور چیزها. صحبت از این بود که یک جریانی وجود داره که ما نمیدونیم هستیه، نمیدونیم نیستیه، ما اصلا نمیدونیم چیه. به قول دراویش ما بهترین حرف اینه که بگیم هو او، اصلا نمیدونیم او چیه. بگی هستیه، تو داری از نیستی محدودش میکنی. بگی نیستیه، داری از هستی محدودش میکنی. بگی هستیه، آوردیش پایین در حد هستی. ما اصلا اون رو نمیشناسیم. چیز بهش میگفت احد، اگه یادتون باشه افلوتینینا بهش میگفتن احد، درسته؟ گفتیم یک کمالی از این نزول کرد، یک جریانی از یک رتبه ناشناخته اومد تو رتبه شناخته شده که به این میگفتیم وجود، به این میگفتیم هستی. هستی برای ما مطلقاً شناخته شده نیست. میخوام این حرف رو بزنم. عرفای ما و ادیان عموماً حرفشون اینه که هر چیزی که در این جهان هست، هستی انسان، هستی تمام موجودات غیر انسان و هستی که از خدا نزول کرد، یعنی هستی که بهش میگیم خدا، هر ستا اینا یه هستی هم. یک جریان واحدن. ما راجب هستی انسان ها صحبت میکنیم، نه راجب چیستی انسان ها. بله، من یک انسانم، دست دارم، پا دارم، گوش دارم، این چیستی منه. یک درخت فرم درخت بودنش رو داره، یک حیوان، یک سنگ. اما در این که انسان هست، درخت هست، سنگ هست، ما که شکی نداریم که هستی ما واحده، اما چیستی ما متفاوته. چیستی ما خیلی متفاوته. اون چیزی که وجود داره، جریان آگاهی انسان فقط و فقط بر روی چیستیه. چیزی به نام هستی رو نمیشناسه. اگر هستی رو بشناسه، تجری تحت الانهار رو میفهمه، کاملا متوجه میشه اوه الا ماشاءالله اینجا دریا تو دریا، قدرت برای درک وجود داره و راه برای درک وجود داره. چی بقید نشستیم به این حافظمونو من بگم و اون بگه و اون بخونیم و فلان و اینا. میگه یعنی چی؟ میگه ببین، شاید بعضی وقتا توجه کنید، بعضی وقتا پیش اومده، این مثال رو من قبلا هم زدم، شاید 7-8 سال پیش، بعضی وقتا پیش اومده که ما بر هستی خود آگاه شدیم نه بر چیستی خود. ببینین، زمانی که مثلا پشستیم پشت یه ماشین، ماشین داره خدایی نکرده تصادف بدی میکنه، دیدید اصلا همه چی تغییر میکنه. زمان شما در اون کمتر از ثانیه یا یک ثانیه کل جریان رو میفهمید، متوجه میشید که ببین this is a big impact، یعنی این بخوره بد جور داغون میشه ماشین، خطرم همه اینا وجود داره. در همون یک ثانیه، اگه اینجور تجربیاتو دارید، اونجا جاییه که آگاهی انسان به روی این پنج لوله، به روی چیستی مطلقاً بسته میشه و هستیش میاد متوسط. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که تو این جریان قرار میگیری، آیا فکرت اینه که من پسر فلانی ام، پدر فلانیم، بچه عزیزم یا پدر عزیزم الان نگران من میشه من وقتی که بمیرم، یا نه متوجه این هستی که یک جریانی به نام هستی داره از این چیستی بدن که دست و پا و گوش و اینا خارج میشه، اونجا تو آگاهی بر هستی، اونجا تو آگاه میشی بر هستی، وقت متوجه میشی که او تو یک لحظه چه خبره. ما چون تمام آگاهیمون بر روی چیستیمونه، بچه کیم، بابای کیم، چیزی دیگه بیشتر از این نمیفهمیم. کجا درس خوندم، کجا درس نخوندم، چقدر پول دارم، چقدر چیز دارم، ملک دارم، نمیدونم احترام دارم، نمیدونم مردم قبولم دارن و اینجور حرفا. ما در حقیقت اتفاقی که برامون میفته اینه که از روی اون هستی غافل میشیم. اگر یه موقعهایی وقت داشتین، کتاب بسیار زیبایی داره اریک فروم، زین اند هابن، زین اند هابن، بودن و داشتن. اینه وقت داشتین مطالعه کنید. اریک فروم مرد خیلی بزرگیه، خیلی صحبت ها کرده که به درد امروز ما میخوره. چی میگه؟ خیلی مهمه. میگه آقا جریانی برای ترس، این البته عرفای ما هم گفتن، من به خاطر این میگم اریک فروم، جریانی به نام ترس میدونی چرا وجود داره؟ برای این وجود داره که تمام آگاهی تو به جای این که بر روی هستی باشه، بر روی چیستیه، و تمام چیزی رو که میفهمی، دست، پا، گوش، پول، فرزند، پدر، مادر، همه این چیز هاست و اینها زوال پذیرن و از دست تو خارج میشن بدون هیچ شکی. همیشه ترس از دست دادن داشته ها عذابت میده، نمیخوای داشته ها رو از دست بدی، ولی خود در کنترل من و تو نیست، داشته ها میرن و نمیمونن. به همین خاطر تو همیشه باید با چیزی به نام ترس رو در روشی. ولی اگر آگاهیت بر روی جریانی به نام هستی باشه، در این آگاهی و در این شرایط تو چیزی برای از دست دادن، تو یه ابدیتی هستی که به یه ابدیتی پیوند خوردی، میدونی اون قطره هستی وجودی تو یک قطره از تمام هستی در یک بُعد و اندازه و در یک جریانی تو این دریای بیکرانه هستی یه قطرش توی. من اینها رو بی جهت نمیگم، چون باید باز کنم که در مقابل این البته این جلسه نخواهم رسید، در مقابل این جریان علمی که مطرح کردم، جریان عرفانی و الهی که ما مطرح میکنیم چجور مطرح میشه. بسیار با من بیاین. حالا اگر من به این هستی آگاه بشم و هستیم معطوف بر این بشه، من نه زوال پذیرم نه از بین رفتم. چی از بین میره؟ هابن، داشتن ها. همیشه در این ترس هستی، هیچ وقت اینها رو ازت جدا نخواهد شد. پس یک جریانی در انسان هست به نام هستی. این هستی در یک لولی، در یک جریانی سنگ، در یک جریانی درخت، یعنی هیچ کدوم از اینها نیست و هست. نوعی از هستی رو سنگ درک میکنه به خاطر موجودیت خودش، به خاطر اون تشکیل فرم مولکولیش. یکی رو درخت میکنه، یک قسمتی رو، یکی رو حیوان میکنه، یکی رو انسان میکنه، به خاطر این فرم گیرندگی که بدنش کلن داره. حالا امروزی ها میگن مغز، ما میگیم نه، کل بدن انسان. یکی گیرنده است که داره هستی رو میگیره، این که تو میگه قسمت راست مغز چپ مغز، اینی که تو میگی نمیدونم دنیا باید اینجوری باشه، اینی که میگی آقا نمیدونم کشف این رو انجام میدیم، ما مغزمون یک رسیور، تمام این توضیحاتی که من هفته قبل دادم تمام اینها درسته، ولی اینها تماما قسمت حیوانی جسم انسان و این که من و شما رو قادر میکنه که بتونیم درک متفاوتی رو با عالم درخت، گیاه، حیوان داشته باشیم. نوع خیال ما رو با نوع خیال گربه متفاوت میکنه. نوع خیال ما رو با اینها تماما اون گیرنده ها هستن. حالا ببینید، من این صحبت ها رو کردم، براتون یه آیه ای میخونم. این آیه در سوره روم هست، سوره روم آیه 30 هستش. بسیار این آیه رو تفسیر کردن و توضیح دادن، ولی من نمیخوام تفسیر کنم، نمیخوام توضیح بدم، فقط میخوام حرفی رو که یه نکته این آیه است بیان کنم. آیه 30 سوره روم: فاقم وجهک للدین حنیفا، میگه که برپا کن، جهد کن، به پیامبر اسلام میگه که دین حنیف رو، دین پاک رو برپا کنی. فطرت الله التي فطر الناس علیها. پس این دین حنیف چیه؟ منظور این اسلامیه که من و شما میشناسیم. میگه دین حنیف، دین پاک، متوجه کردن انسانها به جریان فطرتشونه. چیزی در انسان قرار داره به نام فطرت، همین هستی که من دارم میگم، جریانی وجود داره که این جریان فطرت انسانیه، همین هستی که من دارم میگم، و قادره که فطرت اون هستی الهی رو مرتبط باشه. این یعنی دین حنیف، این یعنی دین حنیف. لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. میگه این اون دین قیمه، عوض شدن آگاهی من از روی چیستی به روی هستی، این اون دین قیمه که اکثرا، ولكن اکثر الناس لا یعلمون. پس اون چیزی که دین حنیف داره ازش صحبت میشه، این فطرت ماست. فطرت ما چیزیه که به هستی برمیگرده، به آگاهی هستی برمیگرده. حالا ببینید، در جهان اسلام، خب میدونید نامدارترین عارف جهان اسلام محی‌الدین عربی هستش و این فوق‌العاده قدرتمنده در عرفان اسلام. حرفایی که این میزنه، حالا شما میایین در مثلا کاتولیکا، شما مایستر اکارت رو میبینید، از اون هم به همین قدرت در مسیحیت بوده، تقریبا 750 سال پیشه، از عرفای خیلی بزرگ اروپا و مسیحیت هستش، کلامی رو میگه. من میخوام این کلام رو برات، چون بگین حرفای من همه بر مرتبطه، کلام اونه، ما به این لحن صحبت نمی کنیم در عرفان اسلامی، ولی اون به زبان مسیحی صحبت میکنه. میگه که خدا، این هستی، حضورش در انسان، خدا در باطن انسان تخم میکاره، همون اونجوری که یک مرغ تخم میکنه، این یک تخم در درون انسان، در باطن انسان انجام میده. میدونید همه مادی نیست، یه موقعی خدایی نکرده ذهنتون نره به این حرفای مادی، ما داریم راجع به مسائل غیر مادی صحبت میکنیم. میگه همون جوری که یک تخم، یه تخم مرغ چیه؟ این تخم مرغ تبدیل میشه به یک جوجه. رو در نظر بگیرین، تمام پتانسیال های مرغ این تویه که بعد میشه جوجه و میشه مرغ دیگه. میگه تمام توانش در این باطن، در همین